بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجت ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در صورت اولای صبر جواز بیع الوقف بود. در این باره بحث صورت گرفت که در صورت بیع مال موقوفه ثمن این مال موقوفه از آن چه کسانی خواهد بود. در بحث قبل دو نظریه مطرح شد. یک نظر این بود که ثمن مال موقوفهی که بیع شده ملک بطن حاضر است فقط و بطن آینده هیچ حقی در اون ندارن. این نظر اول رد شد. نظر دوم که نظر مشهور بود این است که ثمن مال موقوفه ملک جمیع بطون است، هم بطن حاضر و هم بطون آینده الى یوم القیامه. خب دلیل ما چه بود؟ دلیل ما این بود که مقتضای بدلیت اینو حکم میکنه. مقتضای بدلیت اینه که هر چیزی که بدل و جانشین چیز دیگری قرار میگیرد از اون حیثی که جانشین اون شیء مبدل و من هست جمیع احکام اون مبدل و من رو به خودش بدل میگیره. جمیع احکام مبدل و من بر بدل وارد میشه، اما یه قیدی داره. احکامی که از اون حیث بدلیت بر مبدل و من وارد می شد بر بدل هم وارد می شه. یعنی از اون حیثی که این بدل جانشین مبدل و منه هر حکمی برا مبدل و منه می آمد، حالا که بدل اومده جای اون نشسته برای بدل می آید. اما ممکنه که مبدل و منه ده ها حیثیت دیگر هم داشته باشه که هر کدوم از اون حیثیت ها احکام متعددی داشته باشن، ولی هیچ کدوم از اونها بر بدل جاری نمیشه. چرا؟ چون بدل در اون حیثیت ها جانشین مبدل و منه نشده تا اون احکام بر بدل بیاد. فقط احکامی بر بدل میاد که مربوط میشه به اون حیثیتی که بدل از اون حیث جانشین مبدل و منه شده. خب از جمله اون حیثیت هایی که در بیع ثمن جانشین مثمل میشه حیثیت ملکیتشه. در بیع ثمن به جای ملکیت مثمن به ملک بایع وارد می شود و مثمن به جای ملکیت ثمن به ملک مشتری وارد می شود. پس ثمن از حیث ملکیت جای نشین مثمن میشه و بدل مثمن میشه. پس جمیع احکامی که از حیث ملکیت به مثمن تعلق میگرفت بعد از آنی که ثمن اومد جانشین شد به ثمن تعلق میگیره. از جمله اون احکام ملکیت بطون آینده هست نسبت به مال وقفی. مال وقفی رفت به ملک مشتری، ثمن بدل مال وقفی شد، از حیث ملکیت بدل شد. پس ملکیت بتون آینده هم نسبت به سمن تعلق میگیره. این مقتضای بدلیته. خب حالا بحثی که مطرح میشه اینه که حالا موقوفون علیهم با این سمن باید چه بکنند. جناب شیخ میفرماید که این سمن رو در وجه مصلحت خودشون صرف کنند. اگر حفظ این سمن به همین نحوی که هست به صلاح مصلحت بطن حاضر و بطون آینده هست، به همین نحوی که هست از این سمن استفاده کنه. اما اگر حفظش به این نحو به مصلحتشون نیست، میتونن تبدیلش کنن، برن باهاش یک چیز دیگری، جنس دیگری خریداری کنن که او اصلح باشه به حالشون. اینجا دو تا نکته باید توجه بشه و اون اینه که نکته اول، آیا بیع و تبدیل و جایگزینی این سمن با جنس دیگر، آیا مجاز هست؟ به طور مطلق هر جا مصلحت بود، یا حکم بیع این سمن هم مثل حکم بیع اون مال وقفی میماند، فقط در مواقع استثنایی و اضطراری جایز خواهد بود؟ این نکته اول. نکته دوم، آیا واجب است با این سمن برن یک جنسی مماثل اون مال وقفی بخرن و مطابق همون رفتاری که با مال وقفی داشتن با مماثلش رفتار داشته باشن و به همون نحو از او بهره برداری کنن؟ آیا این واجب است یا نه؟ جناب شیخ میفرماید که خیر، هیچ کدوم از اینها لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی جواز بیع این سمن متوقف بر موارد اضطراری که جواز بیع مال وقفی بود نیست، هیچ توقفی بر اونها نداره. چرا توقف بر اونها نداره؟ چون اون احکام عین موقوفه بود که صیغه وقف بر او جاری شده بود. احکام بدل عین موقوفه نیست. فقط این بدل عین موقوفه فقط و فقط احکامی که مربوط میشه به حیث بدلیتش اون احکام رو به خودش میگیره، اما سایر احکام عین موقوفه که ربطی به حیثیت بدلیت این سمن در بیع و شرا نداره، سایر احکام عین موقوفه به این سمن منتقل نمیشه. یکی از احکامش حرمت بیع الوقف بود الا در موارد اضطراری. حرمت بیع الوقف الا در موارد اضطراری به بدل مال موقوفه که سمن باشه منتقل نمیشه. چرا منتقل نمیشه؟ چون این سمن بدل مال موقوفه بود فقط از حیث ملکیت، از حیث سایر احکامش که بدلش نیست تا سایر احکامش هم بر او جاری بشه. همچنین پس نتیجه این میشه بیع این سمن جایزه به یه شرط، و اون مراعات مصلحت مالکانش هست. مالکانش کیا هستند؟ بطن حاضر و بطون آینده الى یوم القیامه. هر جا که مصلحت بطن حاضر و بطون آینده اقتضا کرد جایز است با مراعات اون مصلحت این سمن رو بیع و شرا کنن، تبدیلش کنن، اشکالی نداره. پس حکم حرمت البیع که مال عین موقوفه بود به بدل عین موقوفه منتقل نمیشه. این نکته اول. نکته دوم، تبدیل این سمن به مماثل عین موقوفه هم واجب نیست. چرا واجب نیست؟ حالا در اینجا دو نظر وجود داره بین فقها. یک نظر، نظر علامه حلی در تذکرة الفقها است که میگه تبدیل به مماثل واجب هست چون اقرب به مقصود واقفه. نظر دوم نظر شیخ انصاری و شهید و عده دیگری از فقها است که میگن نه، تبدیل به مماثل واجب نیست، بلکه اونچه که واجب است اینه که به نحو اصلح از این سمن بهره برداری بشه، اصلح برای بطن حاضر و بطون آینده. اگر اصلحشون اینه که تبدیلش کنن به مماثل، تبدیلش کنن به مماثل. اگر اصلحشون اینه که تبدیلش کنن به چیز دیگری، تبدیل کنن به اون شیء دیگر و ازش بهره ببرن. و اگر اصلحشون این است که همین خود همین سمن رو نگهش دارن، به همین شکل ازش بهره برداری کنن، به همین شکل ازش بهره برداری کنن. چرا؟ چون مراعات مقصود واقف که واجب نیست، اونچه که واجب است مراعات الفاظی است که واقف در صیغه وقف انشاء کرده، اون هم نسبت به عین موقوفه واجبه، نسبت به بدلش که واجب نیست. بدل این عین موقوفه در ملک موقوفون علیهم هست، موقوفون علیهم هم به مقتضای بدلیت جمیع بطون هستن الی یوم القیامه، همین اندازه بیشتر ثابت نیست که این بطون باید از این سمن و از این بدل نفع ببرن، ثوابش هم برای روح اون واقف. اما اون چرا که واقف در صیغه انشاءش ذکر کرده مربوط به عین موقوفه بوده، مربوط به سمنش که نیست، و مراعات مقصود واقف هم فقط در حدی که در صیغه انشاء ذکر شده واجبه، بیش از او واجب نیست. بنابراین دلیلی نداریم برای اینکه واجب باشد تبدیل این سمن به مماثل عین موقوفه، و همون جوری که از اون عین موقوفه بهره برداری میکردن از مماثلش هم همون جور بهره برداری کنن، دلیلی نداره بر این امر. اگر بگید بدل، چون بدل است مقتضای بدلیت این است، جواب شما از ما تقدم روشن میشه که چی؟ که سمن بدل مال موقوفه هست فقط و فقط از حیث ملکیت، یعنی مال موقوفه در ملک هر کی بود، از اون ملک خارج شد به ملک مشتری اومد، سمن بدل اون ملک است، میاد تو ملک همون کسانی که مال موقوفه ملکشون بوده. فقط از حیث ملکیت سمن بدل مال موقوفه است. مال موقوفه ملک چه کسانی بوده؟ ملک فعلی بطن حاضر و ملک شعنی جمیع بطون آینده الی یوم القیامه. سمن هم ملک همونا خواهد بود، فقط بدلیت همینو اقتضا میکنه. سایر احکام الوقف که ربطی به این بدلیت بین سمن و مسمن نداره به سمن منتقل نمیشه، لذا واجب نیستش که ما بریم این سمن رو تبدیلش کنیم به جنسی مثل اون مال موقوفه، و همون جوری که تو وقفنامه راجع به اون مال موقوفه تعیین تکلیف شده بود چجوری ازش بهره برداری بشه، همون جوری هم از مثلش بهره برداری بشه. این دلیلی نداره و این مقتضای بدلیت نیست. حالا عبارت جناب شیخ اعلی الله مقامه الشریف، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما داریم کجای کتاب شریف مکاسب رو بحث میکنیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد چهارم صفحه 66. و قد تبین مما ذکرنا ان السمن حکمه حکم الوقف فی کونه ملکن لجمیع البطون علا ترتیبهم. از آنچه که ما ذکر کردیم روشن شد که سمن حکمش حکم وقف است در بودنش ملک جمیع بتون بر ترتیبشون، یعنی به ترتیب ملک بطن حاضر است بالفعل، بطن حاضر که رفتن ملک بطن بعدی میشه بالفعل، بطن بعدی که رفتن ملک بطن سوم میشه بالفعل الی آخر. فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ أَنْ يَبْقَى وَيُنْتَفَعَ بِهِ الْبُطُونَ، پس اگر از اون اموری بوده باشد که این سمن ممکن باشه که باقی بماند و نفع ببرند به این سمن بطون، علی نحو المبدل، بر همون شکلی که از مبدل یعنی از مال وقفی نحو می بردن، و کانت مصلحت البطون فی بقائه، و مصلحت بطون هم در بقا این سمن باشه به همین شکلی که الان هست، ابقیه، اگر این چنین باشه ابقا میشه سمن به همون شکلی که از مشتری گرفتن، به همون شکل نگهش میدارن و ازش بهره برداری میکنن، مثل اینکه سمن یک زمینی باشد، یک ملکی باشد، یه باقی باشه، مال وقفی هم یه باقی بوده، اومدن اینا رو با هم تاق زدن، این مال وقفی رو در مقابل اون سمن، این باغ رو در مقابل اون باغ مثلا. خب به همین شکل این سمن رو حفظش میکنن، ازش بهره برداری میکنن و مصلحتشون هم همینه، ابقیه، ابقا میشه. و الا، اما اگر مصلحتشون چنین نباشه، ابدل مکانه ما هو و اصلح، ابدال میشود به جای اون سمن اون چرا که اصلح باشه برای بطون، یعنی میتونن برن این سمن رو بفروشن چیز دیگه جاش بگیرن و او رو استفاده کنن. و من هنا ظهره، از همینجا ظاهر شد، از کجا؟ از این حکم بدلیت که ما گفتیم مقتضای بدلیت سمن اینه که مسمن در ملک هر کی باشه سمنم تو ملک همونا وارد میشه، مسمن ملک فعلی بطن حاضر و ملک شعنی جمیع بطون است الی یوم القیامه، سمنم میشه ملک فعلی بطن حاضر و ملک شعنی جمیع بطون آیندهی که هنوز نیمدن الی یوم القیامه. از این حکم بدلیت ظاهر می شود عدم الحاجت الی صیغه الوقف فی البدل، دیگه ما احتیاجی نداریم به خوندن صیغه وقف در بدل، برای اینکه این سمن ملک بطون آینده بشه نیازی به خوندن صیغه وقف نیست، خود به خود این سمن ملک بطون آینده می شود. چرا؟ چون مقتضای بدلیت در بیع و شراء اینه، بل نفس البدلیت تقتضی کونه کل مبدل، بلکه نفس بدلیت اقتضا می کند بودن سمن را مثل مبدل. در چه چیز مثل مبدل؟ در اون حیثیاتی که سمن بدل اوست. و لذا علله الشهید قدس سره فی غایت المراد به قولهی، به همین جهت تعلیل آورده است این حکم اشتراک بطون آینده رو در این سمن جناب شهید، شهید اول قدس سره در غایت المراد که حاشیه بر ارشاد الاذهان علامه هلیست، ایشون علت آورده، استدلال آورده به قولهی با فرمایششون که فرمودن لأنه صار مملوکاً على حد الملک الاول، چرا این سمن در ملک جمیع بطون وارد میشه، بطون آینده هم در او شریک هستن، به خاطر اینکه این سمن مملوک شده است بر همان حد ملک اول، یعنی بر همان حد ملک مسمن. ملکیت مسمن هر حیطه‌ای که داشت، مسمن از اون حیطه پرواز کرد اومد تو ملکیت مشتری، سمن از ملکیت مشتری میاد تو همون حیطه ملکیت مسمن، تمام اون حیطه رو پر میکنه چون بدل اوست. از یستحیل ان یملک الله علی حده، چرا که محال است که تملک نشود مسمن نه بر حد، از یستحیل ان یملک سمن، چرا که محال است که تملک شود سمن نه بر حد مسمن، این محاله. چرا محاله؟ چون مقتضای بدلیت اینه که بر همون حدی که مسمن تملک میشه سمنم بر همون حد تملک بشه. خب حد تملک مسمن چه بود؟ این بود که ملک بطن حاضر و جمیع بطون بود الی یوم القیامه، پس ثمنش هم همینجور خواهد بود. بحث بعدی، ثم ان هذه العین، بحث بعدی چیه؟ این است که آقا شما این عین رو هر جا مصلحت بود، این ثمن رو، عین این ثمن رو هر جا که مصلحت بود میتونی بیعش کنی، به شرط اینکه مصلحت بطن حاضر و بطون آینده بوده باشد. مثل مسمن که مال وقفیه، حرمت البیع الا لعذر ندارد. چرا؟ چون حرمت البیع الا لعذر از احکام وقفیت اون مسمن بود. این ثمن فقط از حیث ملکیت بدل مسمن است، از حیث وقفیت و مطلق احکام وقفیت بدل مسمن که نیست، فقط از حیث ملکیت بدل مسمنه. ملکیتش چون مال جمیع بطون بود الی یوم القیامه، ملکیت ثمن هم میشه مال جمیع بطون الی یوم القیامه. اما سایر احکام وقف که به جهت صیغه وقف انشاء شده برای عین اون مسمن که مال موقوف بود، ربطی به ثمن نداره و به ثمن منتقل نمیشه اون احکام، از جمله حرمت البیع. پس بنابراین ان هذه العین حيث صارت ملکا للبطون، این عین ثمن از اون حیثی که تبدیل شد به ملک برای جمیع بطون، فلهم اول ولیهم، پس برای بطون است یا برای ولی اون بطون است. ان ينظر فيه و يتصرف فيه، این که نظر کند در این ثمن و تصرف کند در این ثمن، به حسب مصلحت جمیع البطون، به حسب مصلحت جمیع بطون. ولو بالابدال به عین اخرى اصلح لهم، ولو به این که تبدیل کنه این ثمن رو به یک عین دیگری، به یک جنس دیگری که اصلح باشد برای بطون، یه همچی حقی رو داره. همین که مصلحتش بیشتر باشه میتونه بیعش کنه. عذر و مواضع اضطرار و این حرفا لازم نیست، بل قد یجب، بلکه گاهی اوقات بیع این ثمن و تبدیلش به اسلحه واجب میشه. اذا کان ترکه یعد تضییعا للحقوق، زمانی که ترک این ابدال تضییع حقوق بطون حاضر و بطون آیندگان محسوب بشه، اونگاه ابدال میشه واجب، واجبه که این ثمن رو تبدیل کنه به چیز دیگری که اسلحه باشه براشون. مثل اینکه آقا این ثمن داره قیمتش همینجور تنزل میکنه، سقوط میکنه، داره از بین میره این ثمن، اینجا واجبه که این ثمن رو تبدیلش کنه آقا به یک جنسی که قیمتش و ارزش مالیش سقوط نکنه. اگر این کارو نکرد و اهمال کرد، در واقع خیانت کرده در حق بطون آیندگان. ولیس مثل الاصل ممنوعا عن بیعه الا لعذرین، این ثمن مثل اصل، یعنی مثل مسمن، ممنوع از بیعش نیست مگر برای عذر. چرا؟ لأن ذالک کان حکما من احکام الوقف الابتدایی، چرا که این حکم حرمت بیع الوقف الا لعذرین از احکام وقف ابتدایی بود، یعنی اون وقفی که ابتداعا صیغه وقف روی او انشاء شده، این از احکام اونه. و بدل الوقف انما هو بدل له فی کونه ملکا للبطون، بدل این مال وقفی فقط و فقط، اون بدل، بدل است برای اون مال وقفی در بودنش ملک بطون، فقط در ملکیت بدل اوست. لذا فقط حکم اشتراک ملکیت بطون سرایت میکنه به این بدل، سایر احکام وقف سرایت بهش نمیکنه، چون در سایر احکام که بدل او نیست. فلا یترتب علیه جمیع احکام الوقف الابتدایی، پس مترتب نمیشه بر این بدل مال وقفی جمیع احکام وقف ابتدایی. حالا وارد نکته سوم میشیم. پس نکته اول چی بود؟ نکته اول این بود که برای اینکه این بدل ملک جمیع بطون باشد الی یوم القیامه، نیازی به صیغه وقف نیست، نفس بدلیت کافیه برای این مطلب. نکته دوم این بود که حکم حرمت البیع الا لعذرن که برای مسمن بود، برای مبدل و منه ما بود، برای مال وقفی ابتدایی بود، به بدلش سرایت نمی کنه. جایز است بیع این بدل به مجرد هر مصلحتی که برای بطون اقتضا بکند، هیچ نیازی به مراعات و عذر نیست. اینم نکته دوم. حالا وارد نکته سوم میشیم. و مما ذکرنا ایزنی از هر، از آنچه که ذکر کردیم نکته سوم روشن میشه. از چی؟ از این که گفتیم سرایت احکام مال وقفی به سمن فقط از اون حیثی است که سمن بدل مال وقفی است و اون حیث ملکیتشه ولا غیر. از این حیث احکام مال موقوفه منتقل میشه به سمن، اما احکامی که ربطی به این حیثیت نداره منتقل به بدل مال موقوفه نمیشود. از این مطلب ظاهر میشود عدم و وجوب شراء المماثل للوقف، این که واجب نیست شراء و خریداری کردن یک جنسی که مماثل مال وقفی باشه با این سمن. کما هو ظاهر التذکره و الارشاد و جامع المقاصد و تنقیح و المقتصر و مجمع الفائده، کما اینکه همین حکم وجوب شراء مماثل ظاهر تذکره علامه حلی و ارشاد علامه و جامع المقاصد محقق حلی، محقق کرکی و تنقیح فاضل مقداد و مقتصر و مجمع الفائده و البرهان تألیف مقدس اردبیلی است. بل قد لا یجوز اذا کان غیره اصلح، بلکه ما شیخ انصاری معتقدیم اصلا گاهی اوقات جایز نیست خریداری کردن مماثل مال وقفی با این سمن زمانی که غیرش اصلح باشد برای موقوفون علیهم، یعنی در جایی که غیر مماثل اون مال وقفی بیشتر نفع میرسونه به موقوفون علیهم و بطون آینده. اون مال وقفی الان دیگه اگه مماثلشو بخریم خیلی به دردی نمیخوره. مثلا فرض کنید مال وقفی درشکه بوده، اون درشکه دیگه به حدی رسیده بود که جایز بود بیعش، فروختنش، ما فروختیم، حالا سمنش، حالا الان با سمنش بریم درشکه بخریم، اصلا این خیانت در حق موقوفون علیهم هست و جایز نیست همچین کاری. پس بل قد لا یجوزو، گاهی اوقات جایز نیست اصلا شراء مماثل مال وقفی زمانی که غیرش اصلح باشد به حال موقوفون علیهم. لأن السمن اذا صار ملکن للموقوف علیهم، چرا واجب نیست تبدیل این سمن به مماثل مال وقفی؟ عدم وجوب دلیلش اینه، به خاطر این که سمن وقتی شد ملک موقوفون علیهم، الموجودین و المعدومین، موقوفون علیهمی که الان موجودن و اونایی که الان معدومن بطون آینده الی یوم القیامه، فلازم و ملاحظت و مصلحتهم. پس اگر شما خواستی تصرف کنید در این ملک، اون چه که لازم است ملاحظه مصلحت اونهاست. مماثل مال وقف لازم نیست مراعات بشه مماثلیت با مال وقفی، دلیلی بر چنین امری نداریم ما. خلافاً للعلامه و ولدهی، در حالی که ما داریم مخالفت میکنیم با علامه حلی و فرزندش فخر المحققین و شهید اول و جماعتی، فاوجبوا المماثله مع الامکان، پس این بزرگواران واجب دونستن مماثلت را در صورت امکان. لکون المثل اقرب الی مقصود الواقف، دلیلشون چی بوده؟ دلیلشون این بوده که مثل اقرب است و نزدیکتر به مقصود واقف، به خاطر همین واجب است که شما با این سمن مثل مال وقفی رو شراء کنید و بخرید. و فیه، در اینجا جناب شیخ دو تا اشکال دقیق میگیرن. اشکال اول این است که آقا کی گفته مثل همیشه اقرب است به مقصود واقف؟ نه خیر، خیلی جاها مثل اقرب به مقصود واقف نیست، بلکه ابعد میشه از مقصود واقف. چرا؟ چون مقصود واقف و غرض واقف رو شما نمیتونی روی یک ضابطه مشخصی منضبط محصورش کنی، بگی مقصود واقف حتما این بوده ولا غیر. تو چه میدونی مقصود واقف چی بوده؟ گاهی مقصود واقف تعلق میگیره به شخص این عین مال وقفی که وقفش کرده و اصلا مقصودش به بدل این مال وقفی تعلق نمیگیره، کاری بدلش نداره. گاهی مقصود واقف تعلق میگیره به یه مقدار معینی از منفعتی که از این مال وقفی برمیخیزد و حاصل میشه. یا من دلم میخواد که موقوفون علیهم این مقدار منفعت بهشون برسه از این مال وقفی، حالا به هر شکلی که میخواد باشه، از ثمن مال وقفی، از بدل اون ثمن که مماثل مال وقفی باشه، یا از یه جنس دیگهی که اصلح باشه به حالشون. من دلم میخواد منفعت و خیرش به اینا برسه به هر نحوی که میخواد باشه، چه بسا مقصود واقف این باشه. گاهی اوقات مقصود واقف تعلق میگیره به این که از میوه های یک باقی بهره برداری کنن، از خود محصولات مال وقفی بهره برداری کنن. اصلا دلش اینو میخواد که اینا میوه بخورن. آقا من این باغ وقف این بچه سیدا کردم الی یوم القیامه که اینا میوه بخورن. دلم میخواد اینا میوه بخورن، از میوه خوردنشون خوشم میاد، ثوابش بیاد تو نامه عمل من تا روز قیامت. خب حالا اگه این مال وقفی، این باغ وقفی به یه جایی رسید که جایز شد بیعش و فروختینش، سمنش دائر مدار بین این شد که با اون سمن یه ملکی رو بخریم، از اجاره اون ملک نزدیک به محل سکونت و شهر و زندگی و خانه و کاشانه این سادات از اجارش استفاده ببرن، یا اینکه با سمنش تو همون روستای دور افتاده وسط کوهستان یه باغ دیگه ای رو بخریم که میوه های اون باغ تا بخواد برسه به شهر دست این بچه سیدا میوه ها تلف میشه، ناچاریم میوه ها رو همونجا بفروشیم، ثمن میوه ها رو بیاریم شهر دست این موقوفون علیهم بسپریم. خب در اینجا کدوم اینا اقرب به مقصود واقف است؟ هیچ کدوم، چون تو هیچ کدوم میوه، خود میوه به دست این بچه سیدا نمیرسه. در هر دو صورت پول و اجرت و ثمنه که دستشون میرسه، خود میوه به دستشون نمیرسه. در حالی که شما اگر تو همون کوهستانی باغ میوه بخری، مماثل هست ولی اقرب به مقصود واقف نیست. پس این که شما فرمودید واجب است شراء مماثل چون اقرب به مقصود واقف است، اشکال اولش این است که خیر، ما اقربیت به مقصود واقف رو قبول نداریم، یعنی صغرای استدلال شما ممنوع است. این که مماثل همیشه اقرب به مقصود واقف است ممنوع است، باطله. اشکال دوم، کبرای استدلالتونم باطله. کبرای استدلال چیه؟ این است که مراعات اون چه اقرب به مقصود واقف است واجب است، این کبرا هم باطله. کی گفته رعایت اون چه اقرب به مقصود واقف است واجب است؟ بلکه اون چه که واجب است صرفا مراعات الفاظی است که واقف در صیغه انشاء وقف کرده، اونم نسبت به عین موقوفه. بله، اگر واقف نسبت به ثمن عین موقوف هم در صیغه انشاء پیش بینی کرده باشه و احکامی رو انشاء کرده باشه مراعات اونام واجبه. اما اگر چیزی در صیغه انشاء نیامده نسبت به ثمن مال موقوفه، در اون صورت مراعات اون چه اقرب به مقصود واقف است نسبت به بدل مال وقفی هیچ دلیلی بر وجوبش نداریم. حالا عبارت جناب شیخ وفیه ما عدم انضباط غرض الواقف، مضافاً این که منضبط نیست غرض واقف، یعنی غرض واقف یک چیز مشخص و معینی نیست. از قد یتعلق غرضه به کون الموقوف عینا خاصه، چرا که گاهی تعلق میگیره غرضش به این که موقوف یک عین خاص باشه، نسبت بدل اون عین اصلا غرضی نداره. و قد یتعلق به کون منفعت الوقف مقدارا معینا من دون تعلق غرض بالعین، گاهی اوقات تعلق میگیره غرض واقف به این که منفعت وقف یه مقدار معینی باشه که این منفعت برسد به موقوف علیهم بدون اینکه تعلق گرفته باشد غرض واقف به شخص این عین، اصلا به شخص عینش کاری نداره، میخواد خیرش به موقوف علیهم برسه، گاهی وقتا غرضش اینه. خب در اینجا نیازی به مماثل نیست، با غیر مماثل گاهی وقتا بیشتر غرض واقف حاصل میشه، چون غرضش خیر رسوندن بود و گاهی غیر مماثل خیرش بیشتر از مماثل. و قد یکون الغرض خصوص الانتفاع به ثمرته، گاهی اوقات غرض واقف خصوص بهره برداری از میوه های مال وقفی است. کما لو وقف بستانا لینتفع به ثمرته، مثل اونجا که وقف کنه واقف یک باقی رو که انتفاع ببرند موقوفون علیهم به میوه اون باغ، فبیعه پس فروخته شد اون باغ، فدار الامر بین ان یشترا به ثمنهی بستانون فی موز ان لا یسلو الیهم الا قیمت الثمره، پس امر دائر شد بین این که خریداری شود با ثمن این باغ مماثل این باغ که یک بستانی است، باغ دیگری است در یه روستایی در یه موضعی که لا یسلو الیهم واصل نمی شود به موقوفون علیهم الا قیمت و ثمره، مگر قیمت ثمره، پول ثمره، خود ثمره به دستشون نمی رسه، خود میوه ها اگر بخواد برسه به شهر تلف می شه بین میره. و بین ان یشترا ملک آخر یسلو الیهم اجرت و منفعتهی، و امر دائر شد بین این که خریداری بشه برای موقوفون علیهم یک ملک دیگری که واصل شود به موقوفون علیهم اجرت منفعت اون ملک. در هر دو صورت خود میوه به دست موقوفون علیهم نمیرسد. فَإِنَّ الْأَوَّلَ وَإِنْ كَانَ مُمَاثِلًا، مورد اولی اگرچه مماثل است با مال وقفی، الا انه لیس اقرب الى غرض الواقف، الا اینکه اون مماثل نزدیکتر به غرض واقف نیست، چون غرض واقف بهره بردن موقوفون علیهم از خود میوه بود، در حالی که نه در اولی نه در دومی تو هیچ کدوم موقوفون علیهم از خود میوه نمیتونن منتفع بشن، پس هیچ کدوم اقرب به غرض واقف نیست. مضافاً به این اشکال که اشکال صغروی است، یعنی صغرای استدلال رو داره باطل میکنه، چون استدلال متوقف بر دو تا مقدمه است. مقدمه اول مماثل اقرب به مقصود واقف است، مقدمه دوم هر آنچه که اقرب به مقصود واقف باشد واجب است. مقدمه اول که صغرا بود باطل کردیم. مضافاً این که انه لا دلیل على وجوب ملاحظت الاقرب الى مقصوده، دلیلی وجود نداره بر واجب بودن ملاحظه اقرب به مقصود واقف، یعنی کبرای شما هم باطله و دلیلی نداره. انما لازم ملاحظت و مدلول کلامه فی انشاء الوقف، فقط اون چه که لازم است ملاحظه مدلول کلام واقف است در انشاء وقف. لیجری الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، تا جاری بشود وقوف بر حسب اون چرا که وقفش کرده اند اهل اون وقوف. یوقفها ضمیر میخوره به وقوف، یعنی اموال وقفی، طبق نص و روایت صحیحی که در این زمینه وارد شده. اون چه که انشاء مدلول لفظ صیغه وقف است واجب مراعات بشه. فالحاصل، پس خلاصه و حاصل بحث این میشه، ان الوقف مادام موجودن به شخصهی، مال وقفی مادامی که شخص خودش موجود باشه، لا یلاحظ فیه الا مدلول و کلام الواقف، ملاحظه نمیشه در شخص مال وقفی مگر مدلول کلام واقف در صیغه وقف. و اذا بیع و انتقل الثمن الى الموقوف علیهم، وقتی مال وقفی بیع شد و ثمن و بدلش منتقل شد به موقوف علیهم، لم یلاحظ فیه الا مصلحتهم، ملاحظه نمیشه در اون ثمن و بدل مال وقفی جز مصلحت موقوف علیهم. اینجا دیگه صیغه وقف حکمش تعلق به بدل نمیگیره. اون چه در صیغه وقف انشاء شده بود راجع به مبدل بود، راجع به عین مال وقفی بود دیگه، اون احکام که واقف تعیین کرده بود به بدلش تعلق نخواهد گرفت. خب لکن علامه هلی در تذکره ایشون عرض کردیم که با نظر مای شیخ مخالفت فرموده است. حالا عبارت علامه هلی رو میخونیم در تذکره. قال العلامه فی محکی تذکره، علامه هلی در محکی تذکره میفرماید کل مورد جوزنا بی الوقف فانه یباع و یصرف الثمن الى جهت الوقف، هر موردی که ما استثناءً اجازه دادیم بیع وقف رو، پس شأن چنین است که اون مال وقفی بیع می شود و یصرف الثمن، صرف میشه ثمنش الى جهت الوقف، به همون جهتی که مال وقفی بود. فَإِنْ أَمْكَنَ شِرَاءُ مِثْلِ تِلْكَ الْعَيْنِ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ كَانَ أَوْلَى، پس اگر امکان داشته باشه خریداری کردن مثل همون عین وقفی از اون اموری که یُنْتَفَعُ بِهِ بهره برداری میشه بهشون، كَانَ أَوْلَى، این اولا هست. وَإِلَّا جَازَ شِرَاءُ كُلِّ مَا يَصِحُ وَقْفُهُ، و الا جایز خواهد بود خریداری کردن هر چیزی که صحیح باشد وقف کردنش. از این و الا خوب توجه بفرمایید. و الا چی داره میگه؟ میگه و الم یمکن، اگر امکان شراء مماثل نباشد جایز است شراء هر آن چه که یصح وقف و صحیح باشه وقفش. یعنی اگر شراء مماثل امکان داشت جایز نیست شما چیز دیگری شراء کنی، فقط و فقط باید مماثل را شراء کنی. از این قرینه و مفهوم جمله شرطیه میفهمیم که اون اولایی که علامه هلی تو جمله قبل گفت، گفت اگر شراء مماثل امکان داشته باشه اولا هست، اون اولا در موضع وجوبه، اون اولا یعنی واجب است. از قرینه جمله شرطی بعدش که میگه و الا جاز شراء کل ما یسه، مفهوم جمله شرطیش این میشه و ان امکنه، و الا یعنی و الم یمکن شراء المماثل جاز شراء کل ما یسه و وقفه، مفهوم جمله شرطی این میشه و ان امکنه شراء المماثل لا یجوز شراء کل ما یصح وقفه، شراء غیرش جایز نخواهد بود. پس شراء مماثل واجب خواهد بود در صورتی که امکان داشته باشه. و الا اگر شراء ما یصح وقفه هم ممکن نبود، صرف از ثمن و الی الموقوف علیه، صرف می شود اون ثمن به موقوف علیه، ثمن رو در اختیار موقوف علیه میگذارن، یعمل بهی ماشا، هر جور که دلش میخواد با این ثمر عمل کنه. خب چرا ما گفتیم یه همچین حکمی دادیم که اگر شراء مماثل ممکن بود اولا این است که شراء مماثل کند، و ما استظهار کردیم که مقصود علامه از این اولا وجوب است. چرا حکم کردیم به این حکم؟ لأن فیه جمعا بین التوسل الى غرض الواقف من نفع الموقوف علیه علی الدوام و بین نص دال علا عدم جواز مخالفت الواقف، چرا که در این حکم جمعیست، جمع کردنیست بین واصل شدن به غرض واقف، توسل یعنی واصل شدن به غرض واقف که بیان میشه از نفع موقوف علی بر نحو دوام، یعنی هم غرض واقف رو که بهره بردن موقوف علیه به طور دائمی است الی یوم القیامه ما حاصل کردیم و بهش واصل شدیم، چون یک مماثلی رو خریداری کردیم جاش گذاشتیم تا روز قیامت از این مماثل بهره برداری کنند، و بین نص دال و همچنین جمع کردیم بین نص دالی که دلالت دارد بر عدم جواز مخالفت واقف. واقف گفته بود که آقا با این فرض بفرمایید باقی که من خریده ام این موقوفون علیهم صادات را میوه بدهید. خب حالا الان باقش رو ما نمیتونیم شخص این باق رو حفظ کنیم، مجبور شدیم بفروشیم، اما نوع این باق رو در ضمن یک شخص دیگر که میتونیم حفظ کنیم و او رو تا روز قیامت همینجور تبدیلش کنیم و نگذاریم که غرض واقف روی زمین بیفته. حیث و شرط تعبید، از اون حیث که واقف شرط کرده تعبید را، یعنی تا ابدیت نگه داشتن این مال وقفی را، اینو شرط کرده، چون فرض ما اینه که داریم راجع به وقف مؤبد صحبت میکنیم. فإذا لم يمكن التعبيد بحسب الشخص، پس وقتی که ممکن نشد تا ابد نگه داشتن این مال وقفی به حسب شخص خود این مال وقفی، و امکنه به حسب نوع، ولی امکان داشت تا به ابد نگه داشتن مال وقفی به حسب نوع این مال وقفی، یعنی میتونیم بریم یه فرد دیگری، یه مصداق دیگری از این نوع رو بخریم با این ثمن، او رو بگذاریم به جای این شخص مال وقفی. پس میتونیم تا به ابد نگه داریم مال وقفی رو به حسب نوعش، وجبه، در این صورت واجب خواهد بود این کار، به دلیل اینکه هم اقرب به غرض واقف هست و هم به دلیل اون نص دال بر عدم جواز مخالفت واقف. به این دوتا دلیل، لأنه موافق لغرض الواقف و داخل تحت الاول الذي وقع العقد عليه، چرا که این کار ما که بریم مماثلش رو جایگزین کنیم و مال وقفی رو اگر به حسب شخصش نشد به حسب نوعش تا به ابد نگهداری کنیم، این موافق است با غرض واقف و داخل است در تحت اون نوع شخص اول این وقف که واقع شده است عقد بر او، و داخل اون تحت الاول، داخل در اون شخص اول مال وقفی است، الذي وقع العقد عليه، که عقد وقف واقع شده بر اون شخص اول. این فرد دوم مماثل داخل در اون نوع شخص اول و فرد اول هست، چون داخل در نوع شخص اول هست گویا شما همون شخص اولی رو که عقد بر او واقع شده حفاظتش کردی الالعبد، و مراعات الخصوصیت الکلیت تفضی الى فوات الغرض به اجمعهی. ممکن است در اینجا کسی بگه آقا صرف مراعات کردن خصوصیت کلی کافی است. خصوصیت کلی مال وقفی چی بود؟ این بود که باید خرج منافع موقوفون علیهم بشه، مصرف بشه در مصالح و منافع موقوفون علیهم. ما بیایم همین رو به طور کلی حفظش کنیم، ولو با خریداری کردن یک جنسی که غیر مماثل باشه به حسب نوع با مال اول وقفی اشتراک نداشته باشه و مثلیت نداشته باشه، اما خصوصیت کلیه مال وقفی را که رسیدن منفعتش به موقوفان علیهم هست رو درش مراعات کنیم. جناب علامه می فرماید مراعات کردن خصوصیت کلیه اون مال وقفی که ایصال منفع به موقوفان علیهم باشد بدون مراعات کردن شخصش یا نوعش تفضی الی فوات الغرض به اجمعهی، منجر می شود به فوات غرض واقف به اجمعه. اگر شما رفتی یه چیز دیگه خریدی که نه به حسب شخص عین مال وقفی است و نه به حسب نوع مثل مال وقفی است، در واقع شما غرض واقف رو بالکل نابود کردی. چرا؟ چون غرض واقف تعبید بود، ابدیت دادن به مال وقفی بود. شما نه به حسب شخصش ابدیت رو دادی به این مال وقفی، نه به حسب نوعش، پس بالکل غرض واقف رو نابود کردی. ولأن قصر الثمن علی البائعین یقتضی خروج باقی البطون علی الاستحقاق به غیر وجهن، و همچنین به خاطر این که محصور کردن ثمن بر بائعین، یعنی بر بطن موجود بالفعل، بگیم فقط بطن موجود بالفعل بیان از این ثمن استفاده کنن، پولشو بذارن تو جیبشون بخورن تا تموم بشه، این اقتضا می کند خروج باقی بطون رو از استحقاق نسبت به این ثمن به غیر وجهن، بدون اینکه وجه شرعی داشته باشه، یعنی موجب تضییع حقوق سایر بطون میشه. مع انهم یستحقون من الوقف کما یستحق البطن الاول، در صورتی که اون بطون آینده هم استحقاقی دارن از این مال وقفی اونچنان که بطن اول حق داشت. و یقدر وجودهم حال الوقف، و در تقدیر گرفته شده در هنگام انشاء صیغه وقف وجود بطون آینده در حال انشاء وقف. پس اینی هم که بگیم شما سمن رو تو جیبتون بذارید و بخورید و او رو تبدیلش نکنید به جنس مماثل، این هم خلاف حق بطون آیندگان است. این ادله علامه حلی بود برای مختار خودشون که وجوب تبدیل ثمن است به مماثل عین وقفی و صرف اون مماثل در همون وجهی که مال وقفی درش انشاء شده در صیغه وقف. و قال بعض علماء اینا و شافعیه، بعضی از علماء ما و همچنین شافعیه اینا گفتن که ان ثمن الوقف که قیمت الموقوفه اذا تلفه، فرمودن ثمن بیع الوقف حکمش همان حکم قیمت مال موقوفه از زمانی که تلف بشود. مال موقوفه را اگر کسی بیاد تلفش کنه از بین ببره، ضامن قیمتش یا نه در وقف مؤبد؟ خب دو صورت داشت، وقف مؤبدی که فک ملک باشه، جناب شیخ گفتن که در مباحث قبلی مشمول عموم علل ید ما اخذت حتی تعدی نمیشه، اما وقف مؤبدی که تملیک ملک باشه بر موقوفون علیهم شاملش میشه، ضامنشه، باید پولشو بده. خب پولشو میده به کی؟ پولشو میده به موقوفان علیهم بطن حاضر. دیگه موقوفان علیهم آیندگان در این سهمی ندارن به نظر بعضی از شافعیه و بعضی از فقهای امامیه. فیصرف الثمن علی الموقوف علیهم، پس صرف میشود ثمن بیع الوقف مثل همون قیمت وقف تلف شده، صرف میشه علی الموقوف علیهم، بر موقوفون علیهم حاضر. مقصود از موقوفون علیهم بطن موجود هست، علی رأی، بنابر یک رأیی در بین فقهای امامیه و شافعیه. انتها فرمایشات علامه هلی اعلی الله مقامه العلی در تذکرت الفقها. بعد جناب شیخ می فرماید ولا یخفا علیک مواقع الرد والقبول فی کلامه قدس سره، مخفی نیست بر شما مواقع رد و قبول در کلام علامه هلی قدس سره، یعنی بعضی از موارد از کلماتشون رو ما قبول داریم، بعضی هاش هم قبول نداریم. اونایشو که قبول داریم کجاست؟ اونجاییست که ایشون میگه موقوفون علیهم بطن حاضر حق ندارن سمن رو بگذارن تو جیبشون و صرفش کنن، بلکه باید این سمن رو تعبید کنن تا به ابد نگهش دارن الی یوم القیامه، که بتون آیندم در او حق دارن و بتونن از او استفاده کنن. این فرمایش علامه هلی رو ما قبول داریم. اما این که می فرماید واجب است شراء مماثل مال وقفی با این سمن، این رو ما قبول نداریم، بلکه میگیم اون چه اصله هست برای بطون، همه بطون، چه بطن حاضر چه بطون آینده، اون چه اصله هست باید باهاش شراء بشه. اگر اصله اینه که خودشو نگه داری، خودشو نگه دار. اصله اینه که مماثل بخری، مماثل بخر. اصله اینه که یه چیز دیگری بخری، اون چیز دیگر را بخر و تعبیدش کن. این هم فرمایش جناب شیخ نسبت به نظرات علامه هلی اعلی الله مقامه الشریف. بحث بعدی این خواهد بود که حالا متولی این بیع چه کسی میتواند باشد، که انشاءالله بحثش باشه برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.